بسم الله الرحمن الرحیم. صوت آیات رو بشنویم، فکر کنم تا اواسط آیه شریفه 5 رفتیم. آیات رو بشنویم، بحثمون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، إذا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا،
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته با آیه شریفه 5 رسیدیم و اینکه در آیات قبل گفت هدف از ارسال انبیا این بوده که مردم از ظلمت به نور برسن. تو آیه شریفه 5 به یکی از مصادیق این موضوع اشاره کرد، اونم حضرت موسی علیه السلام. اگه یادتون باشه گفتیم چرا به حضرت موسی علیه السلام اشاره میشه؟ به خاطر اینکه اولا مخاطبایی که بیشترین اشکال رو برای پیامبر دارن درست میکنن کیان؟ یهودیا. دوم جریان حضرت موسی علیه السلام و اون حواشیش بسیار خاص بوده، یعنی ما هیچ پیامبری نداریم که به اندازه حضرت موسی علیه السلام جریانش در قرآن تکرار شده باشه و کثرت آیات ناظر به موضوع در مورد اون حضرت یک کثرت خاصی است. به حضرت میگه ولقد ارسلنا، ما حضرت رو فرستادیم به آیاتنا که ان اخرج قومک، اینو رفتیم من از ظلمات الی نور. دستور بعدی که به حضرت میده اینه که و ذکرهم به ایام الله، و اونها رو به روزهای خودش که کن یادآور شو، متذکر شو و براشون روزهای خدا رو چه بکن؟ یادآوری کن. حالا اینکه هدف از این موضوع چیه میخواییم بهش بپردازیم. در مورد ذکر هم به ایام الله 4 نکته قابل ذکر. 1، این که ایام یعنی چی؟ خب روز به عربی میشه چی؟ میشه یوم. جمع یوم میشه چی؟ ایوام. خب ایوام ادغام میشه، بعد یا مشدد میشه، میشه چی؟ میشه ایام. به معنای روز. حالا این که این روز چه روزیه در ادامه انشالله خواهم عرض کرد. اما چه اهمیتی داره اینکه مثلا حالا یه روزهای خاصی رو ما مردم یادآوری بکنیم؟ مثلا مردم امروز فلان روزه، سالگرد فلان اتفاقه، در چنین روزی این شد، مثلا این فرد این کارو کرد، این اتفاق برای فلان فرد افتاد. این که ما بگیم یه روزی حاوی یه نکته‌ای بوده و اتفاقی درش افتاده، اون چه وجهی داره؟ اهمیت یادآوری به چه معناست؟ اینجا دو دلیل رو برای یادآوری میشه ذکر کرد. اولا عذاب گذشتگان عاصی، ثانیا ذکر پاداش گذشتگان عابد. ما به امروزی ها میگیم که ای کسایی که امروز هستید، قبل از شما یه گروهی بودن بندگی کردن، به اونا چی؟ پاداش دادیم. یه عده هم از اوامر ما سر برتابیدن، چه کردیم؟ عذابشون کردیم. تذکر این که چه اتفاقی در گذشته افتاده خود این موضوعیت داره، هم برای آسیان که عبرت بگیرن، هم برای عابدان که تشویق بشن، خوشحال بشن و بدونن ته کارشون پاداش و ثواب دیگه. ولی ته کارشون ما که نمیدونیم ته کارشون چیه، ته کارشون پاداش ثواب ایناست. خب جای مختلفی هم خدای پیامبر عزیز ما اینو گفته که این کار رو بکن و تذکر بده. سوره معرکه حضرت مریم سلام الله علیها تو 3 آیه این موضوع ذکر شده. همه قرآن دارید؟ بله. یعنی یه دونه بی قرآن هم نداریم دیگه. خیلی. آیه شریفه 16. جزء 16 سوره معرکه حضرت مریم سلام الله علیها آوردین؟ آیه شریفه 16 رو نگاه کنید. وذکر فی الکتاب مریم، ای پیامبر در این کتاب، یعنی در کتاب خودت قرآن، ذکر کن کیو؟ مریم رو. اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا، وقتی که از خانه و کاشان و اهل خودش چیکار کرد؟ کناره گرفت، رفت به یه مکان دیگری که اون مکان حالا بیت المقدس بوده، حالا این منورش خیلی مهم نیست، یه جای دیگری چیکار کرد؟ نقل مکان کرد. بیاید چند آیه بعد، آیه شریفه 41، وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. بیاید چند آیه پایین تر، آیه 51، وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. دائما خدای پیامبر میگه پیامبر یه چیزایی رو برای مردم ذکر کن. ذکر یه چیزهایی برای مردم باعثش این میشه برای آدمای خوب دلشونو قرص میکنه، برای آدمای بدم دلشونو خالی میکنه، شل میکنه، بلکه آدم بشن و از اون راه برگردن. پس ذکر پیشینیان اینجاست که اهمیت تاریخ چی؟ مشخص میشه. که خیلی وقتا آدم یه مسیر رو داره میره، مثلا میگن به او که این کارو نکن، ولی اگر برگرده به تاریخ نگاه بکنه، همه آدم که این کارو کردن چی شدن؟ ساقط شدن. بذار نیازی است کسی به من بگه، اگه خودم به تاریخ چی؟ اشراف داشته باشم چی؟ آگاه باشم چی؟ میگم خودم به تاریخ. خیلی خوب. مدلول ایام، این که میگیم ایام، ایام یعنی چی؟ ممکنه یک کسی تا نگاه اولیه میکنه به یوم و ایام، میگه منظور چیه؟ روز و شب دیگه. یوم در مقابل لیل، در حالی که یوم در مقابل لیل نیست، لیل در مقابل چیه؟ نهاره. یوم یعنی کل شبانه روز. اما اینجا آیا یوم روز در مقابل شبه یا نه جمع شبانه روزه؟ که مثلا ماهی داریم دائما میبینیمش، یه دوره از زمانه؟ نه، هیچ کدوم از اینا نیست. منظور از یوم یه احتمال اینه که منظور اون زمانی است که بستر بروز مهر یا قهر خداونده. حالا میخواد روز باشه، میخواد شب باشه. خدا بر برخی از اقوام روز مجازات کرد، بعضی هم چی؟ شب، در حالی که چی بودن؟ خواب بودن. خواب بودن، یه جوری زد اینها رو له کرد که هیچ کی از خواب بیدار نشد. بعضی هم تو روز خدا زدتشون. اینجا وقتی میگیم ایام، منظورمون این نیستش که مثلا فلان رو، این بستر زمانی که قهر الهی یا مهر الهی درش واقع شده، یا حضرت مریم سلام الله علیها رو اونجوری برده بالا، یا فلان قوم رو اونجوری برده پایین. ما به این بستر کار داریم، میخواد روز باشه، میخواد شب باشه. احتمال دوم بستر امتحانات خاص الهیه. خداوند یه سری امتحانات معمول داره، همه ما به طور عادی در طول شبان روز در معرضش هستیم. یعنی همین که مثلا حرف کسی میشه غیبت بشه یا نشه، داریم میریم یه جای نامحرمی هست، ببینیم یا نبینیم. همه اینا امتحانای عادیه که ما دائما باهاش سر و کار داریم. این نه، بستر امتحانهای همچین توفل. آیا این که ابراهیم سلام الله علیه در اون شرایط عجیب قرار میگیره، آیا در ایمان او خللی وارد میشه یا نمیشه و تا لحظه آخر از کسی کمک میخواد؟ یا این که حضرت یوسف علیه السلام تو اون شرایط قرار میگیرن که و همت بهی و لولا ان را برهان ربه همه بها، آقا آیه رو جابجا نخوندی؟ چرا؟ و همت بهی و همه بها لولا ان را برهانه، اگه برهان الهی رو ندیده بود حضرت یوسف علیه السلام او هم مایل میشد. اما دیدن برهان الهی به چه معنی؟ یعنی که حضرت خواست گناه بکنه خدا مانع شد. این حرفای مضحکی که این اسرائیلیات به خورد برخی از آدمای کم فهم دادن که آره حضرت یوسف علیه السلام دیگه مثلا زبون املال رفت به سمت زلیخا، یهوری حضرت یعقوب آشا شد یک سیلی بوزد. خب ببخشید بنده هر گناهی میخوام بکنم پدرم ظاهر بشه یک سیلی بزنم؟ اصلا لازم سیلی بزنن همین ظاهر بشن؟ من خجالت میکشم. یه حرفای غلطیه اینا. اون کاری که حضرت قبلش کرده بود، اون خودسازی که کرده بود، دم امتحان او را نجات داد. این که امتحان همچین درجه یک الا آقا امروز ایام الله چرا ما داشتیم می اومدیم بعد یه صندوق صدقات دیدیم 1000 تومان دادیم، این الان ایام الله اینا چیز خاصی ندارم بگم کسی صدقات اومد ما کار تشتیمون ایام اللهه. بعضی هم ایام الله جون انقدر دیگه، یه کسی هم حالا اونجوری مثل حضرت یوسف علیه السلام در معرض یه ابتلاع بزرگ قرار میگیره، یوم الله او اون روزه. و نهایتا مصداق ایام الله، یه سری روایات داریم میگن ایام الله عامن، یه روز یا روزهای خاصی نیستن، هر روزی که ظهور مهر و قهر خداوند متعال بوده اینا میشن چی؟ میشن ایام الله. ولی برخی روایات نه، میگن ایام الله روزای خاصیه، مثلا روز ظهور حضرت صاحب ارواحنا فدا و جلال الله تعالی فرجه شد که انشالله در ایام حیات همه ماها باشه. این که اون روز یوم الله، بعضی هم میگن روز قیامت مثلا یوم الله، بعضی هم میگن روز رجعت یوم الله، بعضی هم میگن اون روزی که انبیا پیروز میشدن، مثلا روز پیروزی پیامبر در فتح مکه، روز پیروزی حضرت ابراهیم علیه السلام در نجات از آتش، روز پیروزی حضرت موسی علیه السلام در غرق شدن فرعون. اینا هم منافاتی نداره. اگه روایت خاصی داشته باشیم که این روایات بگن یه روز خاصی مد نظره، ما این روز خاص رو یوم الله میدونیم، ولی از توش اختصاصی که بگیم یوم الله همین روزه و بقیه روزها یوم الله نیستن از توش در نمیاد. بفهم ببینید، ما فراوان روایاتی داریم، مثلا امیرالمومنین علیه السلام میفهمن انا صراط المستقیم. خب انا صراط المستقیم، الان کسی بگه مثلا بگه پیامبر هو صراط المستقیم، حرفش غلطه. این که یه جاهای این میگن از باب جری و تطبیقه. جری یعنی چی؟ جریان یافتن، یه چیزی جریان پیدا میکنه برای مصداقی تطبیق میکنه. اما این تطبیق یک مفهوم بر یک مصداق لزوما به معنای انحصار اون مفهوم در اون مصداق هم هست؟ میگیم نه. ولی اینکه یه جاهایی روایاتی از آیات قرآن ذیل آیات قرآن اومده که مصداق، مثلا جایی که میگه که مثلا بئر معطله و قصر مشید، یه چاهی که معطله رهاست، که قبلا بس رو فکر کنم سوره حضرت هود علیه السلام امیرالمومنین میفهمد انا بئر المعطله. خب امیرالمومنین اون چاه معطله یعنی چی؟ یعنی امامی که مردم به اون مراجعه نمی کنه. اما خب با همین ملاک بقیه ائمه هم میشن بئر معطل دیگه، چون اونا هم بهشون مراجعه نشون. بفرمایید. یه علتش میتونه چی؟ چجوریه؟ اگه تشخیص بدید یا مغرور میشید یا مایوس. یعنی من فرض بفرمایید که الان دارم میام تصادف میکنم، بعد میفهمم که این از باب این بوده که خدا گفته غلامی میخواهم تو را بالاتر بیا برم، یک امتحان خواهش میکنم کبر. یا این که چرا تصادف کنم؟ فلان گناه را انجام بید. ای بابا چقدر گناه کردیم ما مأموریم که کلمونو مثل قناری بندازیم پایین، هر امتحانی که میاد بگیم الحمدلله، چون یا کفاره از خدا رو شد خدا تو دنیا به ما صاف کرد بر آخرت نذاشت، یا این که یه کار خوبی کردیم خدا خواسته ما رو با یه امتحان یه پله بره بالا، در هر دو حال پاسخ ما چیه؟ الحمدلله. حالا اگه ذکری باشه بعدی که بس من بپرسم و بگیم بفهمیم، ذکرش اینه که یا دوغ و یا ماست، یا ماست و یا دوغ. اگر گفتین یا دوغ و یا ماست، دلتون دوغ و ماست و با هم خواست، یعنی کفاره بوده. اگه گفتین یا ماست و یا دوغ، دلتون ماست و دوغ و با هم خواست، این علامت رشد بوده. چه فرقی کرد؟ اون دوغ اولویت بود، این ماست کلی فرق میکنه. اینو با هم خب بفهمید. آره اونا که سطحشون بالاست متوجه میشن، ولی من چون نمیدونم کیا سطحشون بالاست و چه جوری متوجه میشن، همینجور الکی فقط کلام تکون میدم. اما آدمایی که بالا هم هستن اونها نه آره اونا سعی میکنن به این سمت نرن، چون اونا هم خودشون نگرانن دیگه. یعنی کی میتونه بگه من الان به یه مقام میرسم اگر بفهم این از باب تعالی من بوده پس من دیگه دچار کبر نخواهم شد؟ کبر که از دل انسان بیرون میره. من به شما عرض میکنم انقدر که زندگی بزرگان رو خوندم یا یه وقتی توفیق شده خدمتشون رسیدم، اونا به مراتب از من و شما عادی ترن، به مراتب. اونا فقط نگران اینن که کارشون رو در هدایت بندگان خدا کم انجام دادن. اصلا اینی که فکر کنم الان مثلا اینجوری شد اونجوری شد، لذا وقتی هم خدا چش برزخی به یکیشون میده شروع میکنه گریه کردن و التماس کردن که خدای این از من بگیر، در حالی که چشم برزخی بودن خیلی خوبه. نگاه میکنم مثلا ببینم نفری اینقدر بدین که نگم مثلا، اما او وقتی بهش میدن چی میکنه؟ پس میزنه. اونا نمیخوان، نمیرن بهشون هم که میدن پس میزنن. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. در این ایام الله یه آیاتیست، یه نشانه هاییست، اما بس اینی که کیا میتونن اینا رو بفهمن که اون اصل قضیه است. اینجا یه 8 مطلب قابل ذکره که 4 تاشو اینجا بگیم، 4 تاشم 2 صفحه بعد. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اولا مفهوم شکر و صبر چیه و این کلمات که خب ما شاید خیلی وقتا به کار میبریم اما به معنای دقیقش کم دقت میکنیم و یه وقتایی ممکنه یه چیزی با یه چیزی قاطی بشه. حالا جلوتر خواهم رفت که بعضی سکوت میکنن، اسم سکوت چونه میذارن؟ صبر. صبر با سکوت دو تا چیز هم. یا یعنی اینکه شکر به چه معناست؟ مفهوم شکر معرفت و اعلان نعمت و اجلال منعمه. خوب شد کلمات عربی جریمه نداره، بیچاره میشه. شناخ یعنی معرفت و اعلان و نعمت و اجلال و منعم و واو و شکر، اون جمله همش عربی، اون دو نقطه هم که عربی دیگه مثلا اونم استفاده میکنه. شکر اینه که انسان بشناسه نعمت رو و اعلان کنه که نعمت نعمته، یعنی اینو کسی به من داده. و اجلال منعم، دهنده نعمت رو چیکار کنه؟ بزرگ بداره، احترام کنه، تفخیم کنه، تعظیم کنه و به او احترام بذاره. این معنای شکر. وقتی نگاه میکنیم توی کتاب‌های لغت، حقیقت شکر رو رضایت به کم میدونن. مثلا عرب میگه مثلا فرسون شکور. خب فرسون شکور یعنی چی؟ اسبی که با یه علوفه کمی هم همچین توپل میشه، هم خوب سواری میده، خوب کار میکنه، ولی علوفه خیلی نمیخواد، کم خرجه. حقیقت شکر اینه که انسان به کم قانع باشه. دقت کنید، ما معمولا شکر رو چی میدونیم؟ خدا یه چیزی بده بعد بگیم دست در. میگه حقیقت شکر اینه که کم بهت میدم بگو همین بس، خوبه، بیشتر. حقیقت شکر اینه، این نیست که یه چیزی بهت بدم بعد بگیم دست در نکنه، ممنونم، تو را شکر میکنم. اون حقیقت شکر، حقیقت شکر اینه که به کم انسان چی باشه؟ راضی باشه. خونتون چند متره؟ 70. صابونه این دیگه؟ نه، مسجل. بعد مثلا ماشین چی داری؟ پراید. ای با پراید. کارت چی؟ کارمند. مدیری؟ نه، همون کارمند همون. سوال من ازت اینه، راضی؟ یه کلیپ یه وقت تلویزیون نشون میداد، یه خانومی بود، همسرش از سر کار میومد و بچه‌ش هم خیلی تو خونه شلوغ میکرد، سه تا رفت و برگشت داشت. اول نشون داد که اون آقای عرام اومد و نشست روی مبل، چی؟ خوابش برد. خانم گفت آره مثلا صبح تا شب نیست، بعدم میاد میگیره میخوابه. و بازگشتش این بود که گفت تفلک از صبح انقدر کار کرده که خسته است. دو، بچه بالا پایین میپرید، گفت اه اه از صبح تا شب مثلا نمیدونم ونگ میزنه، شلوغ میکنه فلان. بعد بازگشتش این بود که خدا را شکر بچه‌م سالمه. خیلی قابل تأمل این حرفا. خدا میتونه بچه ما بده مثل تیکه گوش بیفته یه گوشه، اون خوبه. سه، با برای خونمون نمیدونم اندازه قفسه چیه فلان، لونه مرغ. آره، بعد تو نگاه بعدی این بود که نقلی جمع و جور، خونه بزرگ، نگهداریش، تمیز کردنش. ببینید یه عینک فقط ها، یه عینک، این عینک رو بزنی میگی الهی رزن، اما اون عینک رو بزنی فراری هم شد ماشین، فراری در حد هواپیماست خدا وکیلی، لامبورگینی پولانی دیدین، این کارتایی که بچه ها بازی میکنن دیدین ماشین اینا. خب لامبورگینی 12 سیلند، فراری 8 سیلند، یعنی وقتی بازی میکنیم لامبورگینی به یکی میفتاد خیلی چیز داشت، سرعتش هم لامبورگینی از فراری بیشتره. اون 320 بودیم، 240 نمیدونم دبستان بودیم بازی میکنیم، فکر کنم اون موقع لامبورگینی 320 بود، فراری 240، یعنی لامبورگینی به یکی میفتاد عروسی میگرفت دیگه، با اون همه کارتا رو میتونست ببره. وقتی فراری هم داره باز ناراضی، خونه داره. بعد این که دارم میگم دیگه خاطر است، به قول مهران مدیری دیدم که میگم خونه طرف مثلا اون ورش نگاه میکنی تاشه. بعد تلویزیون مثلا سریال نشون میده، خونه نشون میده، خونه اینه، یعنی خونه خودش قشنگ، مثلا یه زمین گلف در میاد، یه زمین گل کوچیک در میاد، دو تا استخر هم که داره. حالا مثلا خونه که نشون میده حیاتش، درختاش قدیمی تر از خونه ایناست. ناشکر همیشه اذیته، هیچ وقت راضی نمیشه. چی بهش بدن راضی میشه؟ یکی از این دوتا چیز، یا قناعت یا خاک گور، چشمه فنگ مرد دنیا دوست را، حالا زن دنیا دوست هم فرقی نمیکنه، یا قناعت پر کند یا خاک گور. بفهمید به شدت ناشکری؟ آها، رضایت تو چی؟ همون خدایی که میگه راضی باشید به اقل دنیا، همون رضایت به ما میگه که در کسب آنچه که مربوط به مقام معناست، قرآن میگه و سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارض. به اون که میرسیم میگه با هم مسابقه بدید، فاستبقوا الخیرات. اما ما برای این که فاستبقوا الخیرات بکنیم یه خونه چند متری نیاز داریم؟ 70، 60 متر، 80 متر. خب اگه تونستیم خونه 100 متری بخریم، نخریم؟ چرا؟ 130 متری سه خواب بود، بخرید. بچه‌هامون زیاد شدن، 150 متری چهار خواب، بخرید. اصلا کسی نگفته اینا رو نخرید. حرف اینه که الان خونمون 60 متره، یه جوری به خونه 100 متری دیگران نگاه می‌کنیم دیگه، نمازمون هم باحال نمیخونیم. من این مقایسه هایی که معمولا میشه، شوهرم شوهر اینه، چرا؟ قد و بالا نگاه کن، یعنی واقعا ملاک تو شوهر فقط همین قد و بالاست. یعنی مثلا با آرنولد شوارزنگر ازدواج میکرد، مثلا جان کلود ون دام میخوای بگم بگیرتت مثلا دود داری؟ فقط هیکل مهمه، یعنی عقل و شعور و اینا هیچ اهمیتی نداره. اینا اشتباهه. گاهی اوقات هم مقایسه، مقایسه ظاهر دیگران با باطن خوده. چقدر این آقا محترمه. این احترام ظاهری کلا آقایون اصولا در جنب بچه گربه هستن، در واقع ببر بنگال به در ظاهر استعداد. یعنی من آقای غیر بچه گربه در الان تا الان زیارت نکردم، اسپرینه دیگه، ولی در خفا یعنی خورناز میکشه شما سه روز تب و لرز داشته باشی. مقایسه های الکی و ناشکری. این همسر ما چشه تو این دوره با این شرایط نون حلال میاره خونه، اما متاسفانه نسبت به اینه گام دوم وجود که باید واکنششون نده. ببین جان مادرت بی خیال شو، این بنده خدا تو گام اول مونده، یعنی قبل گام، این مثلا پیشاگامه، ولش کن، اشتباه میکنی. سختگیریه که این روزا پسر و دختر، دختر و پسر فرق نمیکنه. حالا پسرش آره فلانی خانمش اینجوریه، تو از خلوت اون هم خبر داری آخه، علکی مقایسه میکنی. اما صبر، صبر کف نفسه. کف یعنی چی؟ دیگر بفهمید از اتفاق نمیشتم بلندتر میگین؟ خب اجلال منعم، بعد میگم که معناش چی میشه، که چجوری ما میتونیم دهنده نعمت رو اجلال کنیم. جایگاه معنای صبر، کف نفس مقابل محرک داخلی و خارجی، خود نگهداری در بله مگه من سوالی کردم گفتین مشارکت کنین در بحث اینا، خیلی مشارکت مخلانه ای بود. خواهش میکنم، این مزاح بود البته. عرض کنم که معنای سب کف نفس، نگه داشتن نفس و خود مقابل محرک داخلی و خارجی. بعضی وقتا از درونی چیزی آدم رو هول میده، بعضی وقتا هم از بیرون. سب چقدر مهمه؟ اصلا هیچ نیازی به توضیح نیست. استعینو به صبر و صلاح کنار نماز و انها لکبیره. مگه به این سادگی، مگه این راحتی صبر و صلات الا علل خاشعی. مگه کسی که به مقام خشوع و تسلیم رسیده باشه، برای کسی مگه میتونه این حق رو به جا بیاره؟ جایگاه صبر و شکر کجاست؟ بفهمید یکم هم تو جایگاه و رابطه فکر کنم یکم معلوم بشه که چقدر به هم نزدیکن این دوتا. جایگاه صبر و شکر کجاست؟ امتحانات الهی خوب دقت کنید. خدا وقتی میخواد ما رو امتحان بکنه و این بررسی حیات روزمره ما حاکی از اینه که خدا یا به ما میده یا از ما حالت سبا میداریم به نظرتون؟ یا دادن یا گرفتن. ما این دو جا چی نیاز داریم؟ صبر و شکر. یه جا خدا تصمیم میگیره به هر دلیلی به ما نعمت بده، باید شکر کنیم. یه جا به یه دلیلی خدا تصمیم میگیره یه نعمتی رو اما بگیره، میشه صبر. سوره معرکه فجر رو ببینید، آیه شریفه 15 و 16 جزء 30. سوره معرکه فجر جزء 30 آیات شریفه 15 و 16 آوردید همه؟ می فرماید که فعمل انسان، تو دو آیه میخواد این موجود خارق‌العاده رو معرفی کنه. تعریف ما انسان ها به این امثال من، شما که مبرای از این نکات هستیم. فاما الانسان آدمیزاد، اذا مبتلاه ربه فاکرمه، وقتی که خدا برای امتحان او رو اکرام میکنه و نعمه و نعمت بهش میده، فیقول ربی اکرمه، گردنش رو میگیره بالا، خدا منو اکرام کرده، احترام کرده، ما رو تحویل گرفته، من این وجهی داشته، در وجود ما چیزی دیده. حالا آیه بعد، و اما اذا مبتلاه، اما وقتی که خدا رو مبتلا میکنه، فقدر علیه رزقه، یکم کار رو برای اون سخت میگیره. فقدر علیه یعنی تنگ گرفتن، سخت گرفتن. همون آدمی که میگفت ما رو احترام کردن، اکرام کردن، فیقول ربی اهانن، میگه خدا منو خار کرده، منو ذلیل کرده. حالا میبینید چرا تعریف زهد دو جمله است. یک، کی داره میگه؟ بفهمید. مرحبا میگه لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما، نه یه چیزی بهت میدن بپر آسمون، به من دادن، این الان مال منه، در اختیار منه، من در این مثلا موقعیتم، نه ازت میگیرن شروع کن به جزا. مثال همیشگی خودم تکرار کنم، من هر راه وارد شدم، این خانم ردیف اول میگن که یه خودکار داری بدی من بنویسم، میگم بیا امانت هم میدم. آخر کلاس همه شما دیدین که من خودکار رو دادم، بهشون میگم خودکارم بده، جیغ میزن نه نمیدم نه، دیوانه هستیم، خودم بهت دادم، مگه نگفتی امانت بده؟ حالا بچه گریهش گرفت. حالا ببینید، ملائک حق دارن از خنده بمیرن، من مطمئنم روز قیامت همه ما قاتلیم، یعنی میگن چند تا ملک مردن در نتیجه کارهای تو، خندیدن، کلیهشون ترکیده مردن، بده این چیز شو، تقاسه شو، دیه شو بده آقا، یعنی خانم، آقا نه، خودت گفتی امانه، من امانت بهت دادم و الان دارم امانت رو هرگیم، چی جیغ میزنی؟ نه نمیدم، میکشم خودمو، نه جلو بلا خودکارو میزنم تو گلوم. خب این معلومه که دچار دیابت فوقانی اساسیه، اصلا کلن چیز رد داده بند خدا. حالا خدا ببینید به من میگه که تو مثلا این هزار تومن پول مالتون، بعد میگه پولو بده، جیغ میزنم، فوش میدم، بعد ایران میگه این کارو بکنه، هرچی هرچی. خب بعد حق دارن ملائک کردن جوری نگاه کنن، مثلا جبرئیل به میکائیل، میکائیل به عزرائیل، مثلا تا آخر مثلا چند میلیارد همه جوری بکنن، سر چی؟ سر جیغ میزنه. بعد چی؟ بده. اگر کسی به اینجا رسید زهد و در گرمه؟ چرا؟ دارن درست میکنن؟ اون روشنه؟ عجب. البته میدونی که این کار رو میکنین خودش بیشتر باعث تعرق ترین، چون که چیز میکنید دیگه، شما عملا دستتون رو تکون میدید، این باعث میشه بدن بیشتر گرمش. البته به جهت روانی ممکنه احساس بکنید نه مثلا دارید خونه، حالا اشکال نداره، من گفتم حالا حرام نیست، ادامه بدین به همه چیزا آورده به مرفا این زشته. نه اگه میخوا خودتون رو میگم به جهت جسمی، اشتباه میگم، اونا که متخصصین، به جهت جسمی خود این حرکته چیز ایجاد میکنه دیگه، تعرق ایجاد میکنه. چی شده؟ اگه کسی خیلی گرم بشه، یه جای اینجا داریم خانم دکتر مینشسته اینجا، میرفته مطب میومده، ردیف دوم، اگه کسی خیلی گرم میشه، این آدم گرمایی اینجا ایجاد داریم، آره بهتره. پس اینجا معلوم شد بچه‌ها که میان اول این ور پر میشه، آره جای خنک رو میگیرن، باد اینجاست، همین صندلی رو بشنیز. خب کی سوال داشت؟ بفهم. بفهمید که از مغز میکنم. نه خیر، یه سوال خوب پرسیدم، میگم سوال بعدی رو کسی نپرسه. میگم خدا امتحانی میکنه بالاتر از ظرفیت ما، همچی چیزی نداریم. خودت خودتو کی میگه؟ خدا بهتر ظرفیت اون مادر رو که خلق کرده میدونه من شما. خب همین این نشون میده که مرحوم میزاد آقای ملکی تبریزی رحمت الله روز عید قدیر بود، صبح یه پسر بچه گویا داشتن، این رفت توی حوض افتاد غرق شد، حوض بزرگ بود خفه شد. مردم صبح بود اومدن، خب میومدن دیدن علما دیگه روز عید و اینا، ایشون فرمودن که احدی چیز نکنه برونه. مردم اومدن و رفتن تبریک و ایشون عیدی دادن. غروب که شد دیگه تمام شد عید دیدنی، ایشون به دوستا از شاگرداشون گفتن چند لحظه بمونید من کاری دارم. اینا موندن و مردم که رفتن فرمودن که خداوند یه امانتی به ما داده بود، اون امانت امروز از ما گرفت، کمک کنید. که خب ظرفیت آدم اینه، هر کی به اینجا نرسیده یعنی ببینید پیامبرم وقتی ابراهیم از دنیا رفت گریه میکردن، یه دو مندن گفتن یعنی چی گریه میکرد تو پیغمبری فران، اون از بیاتفیکیشون میگفتن. حضرت فرمودن که یحزن القلب، قلب محزونه، و تدمع العین، البته جا به جا چشم گریانه، ولا نقول ما یسخط الرب، ولی این چیزی که خدا رو ناراحت بکنه کفران نعمت باشه به زبان جاری نمی کنم، گریه میکنم. آره گریه کردن و بیتابی، اما جزا و فزا ناشکری. بعضی هم که خیلی بانمکن، طرف مثلا مادر بزرگش مرده نهره میزنه، نه چرا مادر بزرگی من چرا؟ ایشون از با ساره همسر حضرت ابراهیم همکلاسی بودن، یعنی تمام جنگ های جهانی انبیا اولیا همه رو دیده بودن دیگه، به نظرم باید میرفتن، نه چرا ایشون؟ یعنی واقعا این سوال که بله کی گریم کنه؟ کی داره سوال میکنه الان؟ خدای میگه من چی نگاه میکنه؟ من به انقدر گریه میکنه که قش میکنه؟ چی بگم؟ ما یه جایی بودیم بعد خدا روز عید فطر از دنیا رفته بود، رفتیم مثلا یه بار یه نفر از روم واقعا آدم بعضی جا نمیدونه چه بکنه، میگه روم مرد، پاشو میزد زمین، مرد پاشو میزد، خدای الان what to do what not to do، یعنی مثلا چه باید کرد؟ بعد همینجا میخواد یه سوال بپرسن داره بیا، این که اینجوری به بالا پایین میزه، آخرین باری که اینجا اومده بود کی بود؟ فکر کنم امام از پاریس داشتن میومدن، این اومد خونه ما. خب آخه تو که 40 ساله به این مرحوم گور به گور سر نزدی، الان چرا مسخره بازی در میاری ها؟ باور بفرمایید من کرارن دیدم اینا علکیه، کرارن، یعنی همین گریه میکنه آه فلان اینا، عادت شده که آبی رو بپرس وای وای آقا مثلا بسته تو این مگه میشه زن کار رو بکنه آدم عادت شده که آبی افته داری بازی در میاری علکی؟ صبر و شکر دو بله نه ممکنه خداوند نه ممکنه خداوند یه جایی احساس کرده که این آدم اگر که تو حالت عادی باشه گمراه میشه، به واسه اعمال خوبش او رو به یه بلایی دوچار میکنه که دیگه بعد از اون گرفتار نشه. امام سجاد علیه السلام میجایی میگن خدایا اگر عمر من طولانی تر میشه به تو نزدیک میشم، به من عمر طولانی بده، اگر ادامه عمر باعث میشه که من از تو دور بشم همین الان جان منو بگیر. خدا منو دوست داشته، تا یه جای خوب اومدم میخوام خراب کنم، دیوونه میشم، به خاطر خوبیام اجرم محفوظ، دیوونگی هم که خب تکلیفی بله. حالا تک تک بیماری‌ها رو بگین، افسرده دو قطبی یا قطبی سه قطبی چه میدونم من. جایگاه صبر و شکر اینه، چیزی بهت میدن یه حالتوی عجیب غریب و یا ازت میگیرن، نعمت غرور میاره، نقمت کفر، دوچار نشو با نعمت مغرور نشو، نعمت که میدن شاکر باش، نقمت و گرفتاری هم که میدن کافر نشو، چی باش؟ صبور باش. آقا این میشه؟ این همه علما و بزرگان این کارو کردن، شد کار نشد؟ نه ولی آروم آروم بفهم در مورد صبر با صحبت میکنیم، در ادامه چند تا نکته دیگه میخوام بگم. نکته سوم رابطه صبر و شکر چیه؟ امام صادق علیه السلام اینجا میفهمند که شکر و نعمه اجتناب المحارم، اینه که گفتن رابطه این دوتا با هم چیه؟ شکر نعمت چیه؟ دوری از محارمه، دوری از گناهه. یعنی چی؟ ما اگر میخوایم شکر بکنیم باید گناه انجام ندیم. چرا؟ ربطی به صبر داره. گناه انجام ندادن تعریفش چیه؟ صبر در مقابل معصیت. اگر کسی در مقابل معصیت صبر کنه چیکار کرده؟ شکر نعمت به جا آورده. شکر کدوم نعمت؟ نعمت هدایت، نعمت سلامت. خدا به ما بدن سالم داده، عقل داده، زبان داده، چشم، هر کدوم از اینا میتونست به ما نده. شکر این نعمتایی که خدا به ما داده اینه که در مقابل معصیت صبر کنیم. همین که ما رو دعوت به یه گناهی میکنن پیتکو پیتکو نشتابیم. خب برای چی این کار انجام بدیم؟ شما ببینید تو زندگی دنیوی ما، تو حیات دنیوی ما، کسی کوچکترین لطفی به ما بکنه از کاری که او رو ناراحت میکنه چه میکنیم؟ اجتناب میکنیم. خب یعنی مثلا فرض کنید یک فردی، یه پزشکی از مثلا دوستان ماست، مثلا اگه میوهی بدش میاد، مثلا فرض کنید از مثلا گوجه سبز، ما سرطان میگیریم، این ما رو مداوا میکنه، یک قرون هم نمیگیره، بعد طرف میبینیمش چطوری گوجه سبز، میگیم نه. او جایی باشه نه تنها نمیگیم گوجه سبز، بلکه هر وقت میبینیم سعی میکنیم آنچه او دوست داره بگیم، کاری که دوست داره بکنیم، بلکه بتونیم بخشی از زحمتی که برای ما کشید و جبران بکنیم. حالا شما اینو در مقابل خداوند، خدا به ما چی داده؟ هر کدوم از ماها الان من میتونستم لال باشم، یعنی حرف نتونم بزنم، کور باشم نبینم، کر باشم که در نتیجه اون لالم بشم، فلج باشم نتونم خودم پلا بیام بالا. میشد؟ آره میشد، مگه بر خدا کاری داره؟ یا میشه که بشه؟ این آدمایی که اتفاقی برشون میفته در نتیجه استفاده از یه دارو یا تصادف، اینا کیان؟ از مریخ اومدن؟ پسرامون منه، پسرخاله اونه، پسردایی اونه، دخترمه اونه، همین کسانی که در دور اطراف ما هستن دیگه. لذا شکر نعمت ها به اینه که با آنچه خدا به ما داده گناه، این دست خدا داده با این دست گناه نکن، به کسی به ناحق سیلی نزن، این زبون خدا داده با زبونی که خدا داده غیبت نکن، آبرو کسی رو نبر، با چشمی که خدا داده گناه نکن، با گوشی که خدا داده حرف حرام گوش نکن. حالا تازه چیزایی که خدا داده کجا؟ اون پزشکی که ما رو درمان کرد کجا؟